شدت گرفتن روند صعودی ابتلا به سویه اومیکرون در ایران. سویه‌ای که بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت از سرایت پذیری بسیار بالایی نسبت به سویه‌های دیگر ویروس کرونا برخوردار است. کارشناسان و مقام‌های بهداشتی ایران هشدار می‌دهند که اومیکرون می‌تواند تا پایان هفته آینده به سویه غالب در کشور تبدیل شود. در حال حاضر بر اساس اعلام رسمی 40% از موارد ابتلا به کووید 19 در ایران از نوع سویه اومیکرون است. مسعود یونسیان دبیر کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا گفته است که طی یک ماه اخیر به طور متوسط هر هفته تعداد مبتلایان به اومیکرون در ایران 10% افزایش داشته. تا روز یکشنبه بر اساس آمار رسمی 3 نفر بر اثر ابتلا به سویه اومیکرون جانشان را از دست دادند و دست کم 1162 نفر هم به این سویه مبتلا شدند.
به نفری که گزارش شده در کشور تا به حال مربوط به استان آذربایجان شرقی، استان یزد و استان چهارمحال بختیاری هر کدوم 1 مورد بوده. مورد اولش یک آقای 95 ساله‌ای بوده که مبتلا به بیماری شده، جان خودش رو از دست داده علی‌رغم اقداماتی که تو بیمارستان براش صورت گرفته. دومی یه خانم 79 ساله بوده، سومی یه خانم 75 ساله.
آمار رسمی تعداد مبتلایان به اومیکرون در ایران در حالی اعلام شده که مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بودند که با توجه به سرایت پذیری بالای سویه اومیکرون و نبود آزمایشگاه‌های ویژه در بسیاری از مراکز درمانی، آمار واقعی مبتلایان به این سویه بسیار بیش از موارد شناسایی شده است. دبیر کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا همچنین از کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور و همزمان عملکرد دولت در عدم گسترش محدودیت‌ها انتقاد کرد. دولت ایران اخیراً موافقتش را با حضور تماشاگران در استادیوم‌های ورزشی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اعلام کرد. همچنین وزارت علوم روز دوشنبه به دانشگاه‌های سراسر ایران که زیر نظر این وزارتخانه هستند بخشنامه‌ای فرستاده که بر اساس آن برگزاری همه کلاس‌های مقاطع تحصیلی دانشگاه‌ها حضوری خواهد بود. البته هر دانشگاهی می‌تواند بر اساس شرایط شهر و استان در این زمینه تغییر ایجاد کند. در بسیاری از کشورهای جهان هم سویه اومیکرون تبدیل به سویه غالب شده. فرانسه در هفته‌های اخیر به شدت درگیر این سویه بوده و رکورد ابتلا در این کشور در روزهای گذشته با 300 هزار نفر مبتلا در یک روز شکسته شد. با این حال آرنو فونتانه از انستیتیو پاستور فرانسه گفته است که پاریس از پیک شیوع اومیکرون عبور کرده.
بله، از بدترین وضعیت فاصله گرفتیم. کاهش تعداد مبتلایان آغاز شده و در پاریس از پیک شمار بالای مبتلایان عبور کرده ایم. بقیه مناطق فرانسه هم احتمالاً با کمی تأخیر همین وضعیت را خواهند داشت.
نزدیک به 78% جمعیت فرانسه بر اساس اعلام وزارت بهداشت این کشور به طور کامل واکسینه شدند. اتریش هم اعلام کرده که در صورت موافقت پارلمان قصد دارد از 2 هفته دیگر به عنوان اولین کشور اروپایی واکسیناسیون علیه کووید 19 را برای بزرگسالان اجباری کند. صدر اعظم اتریش هشدار داده که افراد واکسینه نشده با جریمه های سنگین روبرو خواهند شد. حدود 71% از جمعیت اتریش به طور کامل واکسینه شدند. آماری که نسبت به برخی دیگر از کشورهای اروپایی پایین تر است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
دیدار رئیس جمهوری ایران با مدیران ارشد بانک ها، دیداری که در آن مدیران آمده بودند تا از مشکلاتشان بگویند و از دولت کمک بگیرند، اما با دستوراتی که ابراهیم رئیسی صادر کرد بر مشکلاتشان هم افزوده شد. این یک دستور برای نجات کارخانه های ورشکست شده.
من به نظرم اینا رو یا بانک ها با سرمایه گذاری کارخانه رو راه اندازی بکنن به هر میزانی که ممکنه، و اگر هم نمیتونن نگهداری کنن سریع واگذار بکنن بفروشند.
این دستوری دیگر برای بازگرداندن مازاد سود دریافتی بالاتر از نرخ بانک مرکزی.
هر گونه افزایش دریافت بیش از سودی که اعلام کرده بانک مرکزی و مقررات بانک مرکزی هم تخلف قانونی، هم جلوی چشم مردم میگن عجب بانک مرکزی یه مبلغ اعلام میکنه، اینا یه جور توافق میکنن، درست نیستین.
ابراهیم رئیسی از بانک‌ها خواست تا به مردم تسهیلات خرد اعطا کنند.
تا آخر سال جاری
وام‌های با مبالغ پایین و بدون ضامن و وثیقه. این در حالی است که بانک‌ها می‌گویند با وجود دریافت وثیقه و ضامن همچنان از پس گرفتن برخی مطالبات از وام‌گیرندگان عاجزند. از 11 سال پیش هیچ رئیس جمهوری با مدیران ارشد بانک‌ها دیدار رسمی نداشته. شاید به خاطر رو در بایستی بدهکار از طلبکار. بخش دولتی به بانک ها بیش از 650 هزار میلیارد تومان بدهکار است. خود دولت هم حدود 160 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. حالا رئیس مجموعه‌ای که از بزرگترین بدهکاران بانکی است به مدیران این بانک ها دستور می‌دهد تا بر بدهکاران بدحساب سخت گیری کنند و دسترسی آنها به تسهیلات بانکی را قطع کنند، و این درد دل عده‌ای از مدیران.
قانون اعطای تسهیل تسهیلات شبکه بانکی که در سال 86 تقریبا ابلاغ شده، گرفتن وثایق خارج از طرح رو ممنوع کرده، اما در جای دیگری در واقع مدیران بانک ها رو محاکمه میکنن که چرا وثیقه نگرفتیم.
18 میلیارد یورو مطالباتی است که ما از وزارت نفت داریم، یک ریال یک سنتش وصول نمیشه. از اون ور همه منابعی که این ور توی وزارت نفت و بانک ها بوده رفته بانک مرکزی، اصلا به هم زده تعادل تسهیلات دهی شبکه بانکی.
دولت برای تحقق وعده های اقتصادی خود روی منابع مالی بانک ها حساب میکند، از جمله ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال. بانک ها می گویند منابع لازم برای اعطای وام مسکن را ندارند. دولت هم گفته اگر بانک ها وام ندهند، معادل 20% تسهیلات را باید جریمه مالیاتی بدهند. دغدغه بسیاری از بانک ها استقلال بانک مرکزی است. در دولت رئیسی اما بانک مرکزی بیشتر از همیشه تحت سلطه دولت قرار گرفته. مهدی بیگی، رادیو فردا.
رزمایش مشترک و ترکیبی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران پنجشنبه گذشته در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. رزمایشی که یگانهای موشکی، توپخانه، پهپادی، بالگردی، زرهی، تخریب و انفجار قرارگاه قدس سپاه در آن حضور داشتند.
سپاه پاسداران با این رزمایشی که برگزار کرده در راستای بالا بردن سطح امنیت اون منطقه هستش، به خصوص بندر چابهار، منطقه آزاد چابهار و مناطق دیگری که کشورهای خارجی به خصوص سرمایه‌گذاران هندی و چینی در اون سرمایه‌گذاری کردند. و خب طبیعتاً اگر این تهدیدات امنیتی مثل قبل وجود داشته باشه، اینها ممکنه سرمایه‌گذاری مثل در حال حاضر نکنن.
دو ماه پیشتر در نیمه آبان ماه ارتش ایران در همین منطقه و با تمرکز بر سواحل مکران رزمایش گسترده‌ای با نام ذوالفقار 1400 برگزار کرده بود.
رزمایش هایی که توسط ارتش برگزار میشه خب برای مقابله با تهدیدات امنیتی هستش که از جانب یک نیروی نظامی خارجی و نیروی منظم وجود داره، و رزمایش هایی که توسط سپاه برگزار میشه که در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی بر علیه مرزها هستش در استان سیستان و بلوچستان، به خصوص مرز ایران و پاکستان. اهداف این دو رزمایش، هر دوی اونها یک هدف مشترک دارن، افزایش امنیت استان سیستان و بلوچستان و به خصوص مناطقی که حالا کشورهای خارجی در اون سرمایه گذاری کردن مثل چین و هند. باید به اون توجه داشته باشیم، در بندر چابهار و منطقه آزاد چابهار، این دو کشور که از رقبای تاریخی همدیگر هستن، سرمایه گذاری گسترده‌ای کردن. کردن و خب برای تامین امنیت نیروهای خارجی که اونها دارن و محافظت از سرمایه اونها، خب طبیعتاً رژیم جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای امنیتیش بیشترین تلاش رو میکنه.
رزمایش روز پنجشنبه سپاه همزمان شده بود با سفر وزیر خارجه ایران به چین، سفری که طی آن حسین امیر عبداللهیان از شروع عملیاتی شدن سند همکاری 25 ساله با چین خبر داد.
در این سفر اولا توافق کردیم که دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری های راهبردی و جامع 25 ساله دو کشور رو اعلام بکنیم.
سندی که مسئولان جمهوری اسلامی جزئیات آن را منتشر نکردند و به پرسش‌ها و نگرانی‌های منتقدان آن هم پاسخی ندادند. گروهی از این منتقدان از این سند با عنوان فروش ایران به چین نام بردند. گروهی دیگر روابط اقتصادی چین با ایران را منفعت طلبانه و زیان‌آور دانستند. جمعه گذشته نشریه تخصصی پلاتس با استناد به منابع تجاری گزارش داد که چین گاز مایع ایران را 100 دلار ارزان‌تر از گاز مایع صادراتی عربستان خریداری می‌کند. مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران پیشتر گفته بود چینی ها در هر کشوری که وارد شدند قراردادی تنظیم کردند که به گفته او نوعی استعمار اقتصادی در آن نهفته بوده است. با این حال نفوذ و حضور چینی ها به ویژه در مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران از جمله در سواحل مکران در حال گسترش است. دیماه امسال هیئت دولت ایران با گشودن کنسولگری چین در بندر عباس موافقت کرد و سفیر پیشین ایران در چین با ذکر اینکه بین 5,000 تا 6,000 چینی در ایران حضور دارند پیش بینی کرد که به زودی کنسولگری دوم این کشور در چابهار شروع به کار کند.
باید از نیروهای مسلح این استان صمیمانه تشکر کرد که حفظ امنیت دریا رو، امنیت زمین و هوا رو همواره تضمین کردند و حضور آگاهانشون با بصیرتشون در عرصه‌های مختلف تونسته این استان رو و این منطقه رو و خلیج فارس رو امن بکنه. خب در پرتو این امنیت میشه هر نوع سرمایه گذاری در این استان رو تضمین کرد.
این حرف های رئیس جمهوری ایران است در بندر عباس روز جمعه و همزمان با سفر وزیر خارجه ایران به چین. ابراهیم رئیسی در سفر به هرمزگان به نمایشگاه نیروی دریایی سپاه در منطقه یکم دریایی هم رفت تا باز هم بر اهمیت امنیت سواحل جنوبی ایران تأکید کرده باشد، تأکیدی که به نظر می رسد هدف اصلی آن اطمینان خاطر دادن به شرکای چینی باشد. چینی ها از 6 سال پیش با 62 میلیارد یورو سرمایه گذاری در بندر گوادر پاکستان در حال تکمیل کریدور تجاری مشترک چین و پاکستان موسوم به سیپک هستند و تهران هم همواره نسبت به پیوستن به این پروژه ابراز تمایل کرده.
ما مایلیم که چابهار به عنوان یک قسمتی مکمل بر پروژه اقتصادی پاکستان چین یا سیپک باشه.
همزمان با رزمایش روز پنجشنبه سپاه پاسداران، احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی ایران به همراه هیئتی به پاکستان رفت تا در حاشیه رزمایش دریایی باراکودای 11 پاکستان با امین فؤاد بیگ مدیر کل آژانس امنیت دریایی پاکستان دیدار کند. رزمایش دریایی پاکستان با حضور نمایندگانی از 19 کشور و با محور عملیات امداد، جستجو و رفع آلودگی‌های دریایی برگزار می‌شد، اما گفتگوی مقامات ایران و پاکستان بر بررسی مسائل امنیتی، مرزی و مبادلات اطلاعاتی و امنیتی بین دو کشور متمرکز بود. به نظر می رسد که نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی سعی دارند به چینی ها برای حضورشان در جنوب و جنوب شرقی ایران اطمینان خاطر دهند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جاهایی در بورس.
چند ماه بعد از این گفته های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سرمایه گذاری در بورس، شاخص بازار در تابستان 1399 به شدت صعود کرد و عده زیادی سرمایه هایشان را از دست دادند. معترضان میگویند مقام های حکومتی آنها را فریب دادند تا پول هایشان را جمع کنند. اگر خوشبینانه نگاه کنید، تأکید رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های پیشین دولت برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار با هدف جمع‌آوری نقدینگی وسیع در سطح جامعه و سوق دادن آن به سمت سرمایه‌گذاری در تولید بود. اما بعضی از معترضان با نگاه بدبینانه میگویند آنها با دخالت در بازار بورس و معاملات سوری پسنداز و سرمایه مردم را برای جبران کسری بودجه دولت جمع‌آوری کردند. در هر حالت بازار بورس در ایران با مشکلات جدی روبرو شده. همه اینها باعث شد کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنویس تغییرات قانون بازار سرمایه ایران را تهیه کند.
پیشنویس رو با نظرات کارشناسانی که کارشناسان خبره و کارشناسان بازار هستند و با مشورت از پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، این نظرات رو گرفتیم. قطعاً ایراداتی هم داره. ما که ادعای میکنیم ما معصوم هستیم. قرار است آنچه مصوب میخوایم بکنیم بدون ایراد و اشکاله.
مسلماً کسانی که بیشترین هزینه اشتباهات قانونگذاران کشور را میدهند مردم هستند. قوانینی که به گفته کارشناسان اجازه معاملات سوری و حتی افزایش کاهش جعلی قیمتها را در بازار بورس ایجاد کرده است.
در سالهای گذشته بیشتر بورس به دنبال جذب سرمایه های مردم بود. شفافیتی نبود که فلان شرکت خصولتی با رابطه وارد بازار بورس شد. اینها رو تغییر تفاوت رو شروع کردیم. شفاف به مردم خواهیم گفت و دستهای پشت پرده رو خواهیم کرد. دولت و مجلس بایدی به دنبال جبران این خسارت برآمده بر مردم باشه و این خسارات به نوعی باید جبران بشه و جبرانش هم با تثبیت بازار انجام خواهد شد.
سوال اصلی این است که چرا تاکنون نمایندگان مجلس به این خلأ قانونی توجه نکرده بودند و حتی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هم مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازاری تشویق کردند که دارای قوانین به گفته بعضی از کارشناسان معیوب است. ظاهراً سرمایه‌گذاران بازار بورس و اوراق بهادار میلیاردها تومان هزینه این قوانین معیوب را پرداختند.
وقتی من به اتکای اطلاعات نهانی خریدی انجام میدم، مطمئناً اون طرف متضررین سرمایه‌گذارای عمومی هستند. سازمان بورس دیده که آقا میبرن طرف رو شناسایی میکنن، تحقیق میکنن، میبرن دادگاه 1 میلیون 2 میلیون تومان جریمه نقدی. طرف هزینه فایده میکنه، 2 تا 4 تاست. آیا میصرفه من این جرم انجام بدم؟ چرا نمیصرفه؟ این دیگه توهین به قوه قضاییه است. این دیگه توهین به سازمان نظارتی هست. به همین خاطر در قانون اومده درجه مجازات رو برده بالا.
در پیشنویس جدید قرار است مهلت پرداخت سود سهام سرمایه گذاران از 8 ماه به 3 ماه کاهش یابد. ضمن اینکه بخشی از منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه هدایت می شود تا در زمان نوسانات سنگین بازار از منابع این صندوق کمک گرفته شود و مانع ضررهای هنگفت سرمایه گذاران شود. معافیت‌های مالیاتی هم برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده. اما منتقدان میگویند این پیشنویس توسط حقوقدان‌ها نوشته شده و در تهیه آن از نظرات کارشناسان اقتصادی استفاده نشده. به گفته این منتقدان در صورت تصویب این تغییرات در قانون بازار سرمایه ممکن است وضع بازار بورس از این هم بدتر شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
سرکوب خشونتبار مخالفان، افزایش موارد نقض حقوق بشر، به خطر انداختن سلامت شهروندان و محدود کردن بیشتر حقوق آنان. این خلاصه سیاهه عملکرد حقوق بشری حکومت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی است که در گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر آمده. سازمان دیدبان حقوق بشر در 32 گزارش سالانه خود عملکرد حقوق بشری 100 کشور را بررسی کرده و در یک بخش 9 صفحه‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته. در ابتدای این گزارش ضمن اشاره به تداوم سرکوب اعتراضات مسلمت آمیز مردمی تأکید شده که مدافعان حقوق بشر و مخالفان حکومت در ایران تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، در حالی که ناقضین حقوق بشر از مسئولیت کامل برخوردار بودند. این گزارش افزوده که نیروهای امنیتی حکومت ایران با کاربرد شدید زور به اعتراضات گسترده مردمی در طول 3 گذشته واکنش نشان داده و هزاران معترض را دستگیر کردند. معترضانی که به گفته دیدبان حقوق بشر عمدتاً به دلایل معیشتی به خیابان‌ها آمده بودند. این نهاد حقوق بشری به اجتماعات گسترده و مسالمت‌آمیز مردم خوزستان و لرستان در اعتراض به بحران بی‌آبی اشاره کرده و گزارش نهادهای حقوق بشری مبنی بر کشته شدن دست کم 9 نفر در جریان این اعتراضات به ضرب گلوله ماموران امنیتی و انتظامی را تایید کرده است. امسال اعتراضات مردم اصفهان نسبت به کم‌آبی هم با برخورد خشن ماموران امنیتی روبرو شد. 2 پیش اعتراضات معلمان ایران در شهرهای مختلف هم با حضور نیروهای امنیتی سرکوب شد. معلمانی که قلمهایشان را در برابر باتون و سلاح نیروهای امنیتی گرفته بودند. دیدبان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی از پیگرد قضایی و زندان به عنوان ابزار اصلی برای خاموش کردن صدای مخالفان برجسته و مدافعان حقوق بشر استفاده میکند. تازه ترین این موارد احتمال تبعید کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال سیاسی محبوس در زندان اوین است. روز گذشته کانون نویسندگان ایران اعلام کرد که جان این فعال سیاسی در معرض خطر است. آقای صمیمی به رغم شرایط نامساعد پزشکی و سابقه بیماری قلبی به دنبال انتشار نامه‌ای با عنوان قتل شبه عمد و اشاره به جان باختن بکتاش آبتین در خطر تبعید به زندان دیگری است. بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز محبوس در زندان اوین هفته گذشته و در پی 2 ابتلا به کووید 19 در زندان به علت تعلل مقامات زندان اوین در درمانش جان باخت. در همین راستا 6 از زندانیان سیاسی محبوس در اوین در اعتراض به قصور مقامات و جان باختن آقای آبتین اعتصاب قضای خشک کردند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر انتخابات ریاست جمهوری امسال را انتخاباتی ناعادلانه و غیر آزاد دانسته و ضمن تأکید بر 3 سابقه ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه به نقش او در اعدام‌های دست جمعی دهه 60 اشاره کرده. این گزارش به عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران پرداخته و تحقیقات کیفری مقامات ایران درباره ابهامات مربوط به این پرونده را ناکافی دانسته. دیدبان حقوق بشر میگوید این پرونده در محرمانگی به سر میبرد و خانواده‌های قربانیان جزئیات بسیار اندکی دریافت کردند. به غیر از قوه قضاییه و دولت، دیدبان حقوق بشر به نقش مجلس شورای اسلامی هم در نقض حقوق بشر در ایران پرداخته. این نهاد حقوق بشری درباره به خطر انداختن زندگی و سلامت زنان ایران از طریق محدود کردن دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری و از سخت جنین با تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هشدار داده است. این گزارش به نقش مجلس شورای اسلامی در تهیه طرحی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر دسترسی مردم ایران به اینترنت هم پرداخته است. به گفته دیدبان حقوق بشر، حکومت ایران علاوه بر اعمال سانسور و حذف در فضاهای آنلاین، مدت هاست که کاربران را زیر نظر گرفته و آنها را به دلیل نظراتی که در فضای مجازی ابراز می‌کنند، تحت پیگرد قرار می‌دهد.
فلفل دلمه‌ای، محصولی که تا چند وقت پیش صادراتش سود خوبی برای کشاورزان داشت، اما چند وقتی است که این تجارت با مشکل مواجه شده. این جدیدترین مورد. امهای فلفل دلمه های وارداتی از ایران در صدر خبرهای وبسایت آژانس امنیت غذایی جمهوری آذربایجان. در این گزارش گفته شده از ماه نوامبر تقریبا 3 ماه پیش حدود 26 تن فلفل دلمه ای از ایران توسط 3 شرکت به این کشور آورده شده. در تحقیقات این آژانس مشخص شده که این محصولات به ویروس روگوز یا چروکیدگی قهوه‌ای آلوده بودند. ویروسی که محصول را بد شکل و بد رنگ می کند. تا جایی که ممکن است قابل فروش نباشد. این آژانس گفته حدود 15 تن از این فلفل دلمه ها را از بین برده، اما 11 تن از آنها توسط یکی از 3 شرکت به طور غیرقانونی وارد بازار شده. به طور قطع نمیتوان گفت که مصرف محصولی که به این ویروس آلوده شده روی سلامت انسان تأثیر میگذارد، اما این ویروس با گسترش در مناطق مختلف میتواند به محصولات کشاورزی آسیب جدی بزند. به گفته متخصصان هنوز هیچ نوع سمی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد و تنها راه جلوگیری از گسترش آن قرنطینه و از بین بردن تمام محصولات آلوده است. نام این ویروس اولین بار 7 ماه پیش در برخی از خبرگزاری‌های ایران شنیده شد. هشداری در مورد آلودگی مزارع گوجه فرنگی در بوشهر به این ویروس. شاید به دلیل عدم آشنایی کسی آن را جدی نگرفت. اما عده‌ای از محققان شروع به نمونه برداری از این محصولات کردند. گروهی با نام سبز کاوشان که اولین گزارش رسمی در مورد این ویروس را در یک ژورنال بریتانیایی منتشر کردند.
گزارش ما نشون میده که این ویروس به طور کامل توی ایران وجود داره و این یک هشداره، یک زنگ خطر بزرگ برای کشاورزان گوجه کار، به خصوص کشاورزانی که تو سطح گلخونه کار میکنن. باید خیلی مواظب باشن. این ویروس به معنی واقعی شوخی نداره. از ویژگی هایی که این ویروس داره، خیلی راحت مکانیکی منتقل میشه. یعنی چی؟ یعنی با دست. شما کافیه به گیاه آلوده دست بزنید و دوباره به یک گیاه دیگه دست بزنید، ویروس منتقل میشه.
گزارش سبز کاوشان ابتدا توسط عده‌ای که احتمالاً منافع مالی داشتند کذب خوانده شد، اما چندی بعد گزارش‌ها از گلخانه‌های مختلف از یزد و اصفهان وجود این ویروس را تأیید کردند. اما ویروس روگوز تنها عامل مشکلزا در صادرات محصولات کشاورزی ایران به ویژه فلفل دلمه‌ای نیست. ماه گذشته هم روسیه چندین تن فلفل صادراتی ایران را پس فرستاد. با تأیید مسئولان مبنی بر وجود نداشتن سم در فلفل دلمه ها، محصولات بازگشتی از روسیه وارد بازار مصرف داخلی شدند. بخشی حتی در قالب کمک های مردمی توزیع شد.
صادراتی به کشور روسیه بوده،
اومده کشور ایران،
برگشت خورده دادن به ما، توزیع کنیم بین محروم ها.
این میان گوسفندان هم از فلفل‌های صادراتی که به دلیل مشکلات ایجاد شده روی دست کشاورزها مانده بودند بی نصیب نماندند. حالا اما تأیید وجود ویروس روگوز در محصولات صادر شده به جمهوری آذربایجان، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر عدم نظارت دقیق بر سلامت محصولات صادراتی را قوت بخشیده. از آن مهمتر خطری است که بخش زیادی از محصولات گلخانه‌ای ایران از جمله فلفل دلمه‌ای و گوجه فرنگی را تهدید می‌کند. خطری که به نظر هنوز هم چندان جدی گرفته نشده.
به این اخطار توجه کنید. سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی با این جمله شروع می شود. ظاهراً به گفته این روزنامه، حکمرانان نظام جمهوری اسلامی به قدری در انتصاب اعضای خانواده و نزدیکانشان در سمت‌های مدیریتی زیاده روی کردند که صدای این روزنامه هم در آمده است و گفته حکمرانی مسیرش را به سمت 1000 فامیلی کش کرده است. البته ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری همچنان شعارهای انتخاباتیش را تکرار می کند.
و واقعا این خط قرمزی که از ابتدا ما حتی دوره انتخابات هم گفتیم به مردم، از قبلش هم تو مسئولیت های دیگه‌ایم که بودیم عرض کردیم که گزینش افراد غیر صالح یا صرفا بر اساس آشنایه ها یا بر اساس ارتباطات، یعنی هیچ گونه انتصاب رانتی و فامیلی و انتصاب افرادی که فقط بر اساس رابطه بخوان جایی مسئولیت بگیرند، ما به هیچ عنوان در دولتمون مورد پذیرش نیست و پذیرفته نیست. اینو دوستان دقت کنن حتما.
اما روزنامه جمهوری اسلامی حتی انتخاب آقای رئیسی را تلویحاً انتصاب خوانده و مینویسد در بخش انتخابات هم تلاش‌های فوق قانونی برای چیدمان‌های مورد نظر و مورد پسند صورت گرفت که نتیجه این مشابه انتصاب به بار آورد. اشاره این روزنامه به انتخابات اخیر است که در پی رد صلاحیت‌های گسترده و کم سابقه داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، این انتخابات به کم رونق‌ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. آقای رئیسی که از پیش از انتخابات تا کنون مدعی مبارزه با فساد و فامیل ساراری بوده، خود داماد احمد علم الخدا، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه است. فردی که پرچمدار تندروهای نظام جمهوری اسلامی است و گاهی حتی به اصطلاح کاسه داغ‌تر از آش شده و در تندروی از رهبر جمهوری اسلامی هم پیشی میگیرد. اما موج انتقادهای تازه از تصاحب سمت شهرداری تهران توسط این فرد بالا گرفت. علیرضا زاکانی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، که نامزد پوششی انتخابات رئیس جمهوری به نفع آقای رئیسی بود.
بستگان و فامیل خودمون رو سر کار نمیاریم.
آقای زاکانی پس از به دست آوردن سمت شهرداری تهران، حسین حیدری دامادش را به سمت مشاور و دستیار ویژه شهردار منصوب کرد. بعد از انتقادهای فراوان گفت او قرار نیست حقوق بگیرد. در تازه ترین نمونه انتصابات فامیلی، جواد حمیدی راوری شهردار بجنورد مادر زنش را به عنوان یکی از مشاورانش انتخاب کرد. اعظم السادات افشینفر که عضو شورای شهر بجنورد بود. اما سرمقاله جمهوری اسلامی انتقاد تند دیگری هم به انتصاب افرادی در سمت‌های کلیدی کرده که هیچ تخصصی در آن حرفه ندارند. شاید اشاره به این فرد.
خدا حافظی قرار و شکیبم، خدا حافظه حسین.
عبدالعلی عسکری، رئیس پیشین صدا و سیما، که به مدیریت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، یکی از پردرآمدترین مشمع‌های صنعتی کشور منصوب شده. اگرچه گفته می‌شود آقای عسکری مهندس برق و الکترونیک است، اما هیچ تجربه‌ای در صنایع نفت و پتروشیمی ندارد. هزار فامیلی البته سابقه طولانی در جمهوری اسلامی دارد. نمونه آن این خانواده است. برادران لاریجانی که سالها سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی را به دست داشتند، یا خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی که فرزندان و دامادهایشان هم از سفره انقلاب بی‌نصیب نماندند. همینطور فرزندان عباس واعظ طوسی، تولیت سابق آستان قدس رضوی، محسن رفیق دوست و محمد یزدی هم از کهنه‌کاران عرصه هزار فامیلی هستند. اما به نظر می رسد آنچه مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی را نسبت به تبدیل جریان آقازاده ها و جن خوب حکم فرمایی هزار فامیلی نگران کرده، نه مردم و ظلمی که به آنها وارد می شود، بلکه اصل خود نظام است که به دلیل این شرایط در خطر سقوط قرار گرفته و تعداد بهره‌مندان سفره آن به قدر زیاد شده که دیگر سهمی برای مردم نمی ماند. در قسمتی از این سرمقاله هشدار داده شده که رژیم پهلوی به علت این انتصابات فامیلی و جنهای خوب سقوط کرد.
انا لله و انا الیه راجعون.
انا لله و انا الیه راجعون.
پیکر مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی.
شهید چمران به وسیله خونپاری شخص که از طرف دشمن فرستاده شده بود به شهادت رسید.
مخالفت طالقانی با بقیه فرق داشت.
همین جا هاست که یه خود فوت ایشون برای شخص من باشه.
تلفن زنگ زد. تلفن برداشتم، یک نفری گفت که من درباره آتارانی خبر بدی شنیده. گفتم اشتباه میکنی، آتارانی سلامت بودن که حالشون خوب بود. و تلفن گذاشتم دیگه دو مرتبه و خواستم بخوابم، یکی دیگه تلفن زد. اونم همه گفت وقتی بود من یه قدی ناراحت شدم، گفتم خب خانم رو به نزدیک که دیگه در رو گوار کردم آمدم بیرون، سر کوچه ما یک ماشین پاسدار ایستاد. من خودم معرفی کردم، اون رئیسشون آمد و من رو بغل کرد و برام تن گریه کردن و فهمیدم که به یه خبری خبر راست.
انا لله و انا الیه راجعون. شورای انقلاب اسلامی ایران فاجعه بزرگ و دردناک فقدان جبران ناپذیر رئیس شورای انقلاب حضرت آیت الله حاج سید محمود طالبانی تا به صراح را تسلیت می‌گوید.
آیت الله خانی 100% اگر ایمان مغالبی نقرار می‌گرفت، یک کسی نبود که سمت مردم رو ول کنه. ولی من هیچ شواهدی پیدا نکردم واقعا آیت الله طالقانی کشتن.
من تحقیقاتی کردم، پرسجوهای کردم، برام مسجل شد که آقای طالقانی به مرگ طبیعیم.
مادر ما مینیموم اینی که کمکاری شد، اهمال شد.
در انقلاب ما متاسفانه میبینیم که اونایی که از جان گذشتن، تو خیابونها ریختن، سینه سپر کردن، میبینیم که به حساب نمیان. اونایی که در حواشی بودن، اونا میخوان مدبر امر بشن. این انقلابی نیست که به نتیجه برسه.
آیت الله طالقانی از روند انقلاب ناراحت بود. میگفت مردم انقلاب کردن که ما درست یاد کنیم اسلام، نه که این بلا رو سرشان بیاریم.
این خطرناکترین تحمیلات، یعنی اون چه که از خدا نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببره. حق اعتراض به کسی ندهن، حق انتقاد ندهن، حق فعالیت آزاد به مردم و مردم آزاده دنیا ندهن.
طالقانی از نظر تاریخچه با اینا فرق داشت. مصدقی بود، خود خمینی و بقیه اما اینا ضد مصدقی بودن. یک قطبندی در زندان زمان شاه صورت گرفت بین آخوندهایی که شدیداً ضد مجاهد و چپ بودن و فتوای نجسی دادن و از این حرفا و بقیه زندانیان سیاسی. پدر ما زیر بار این داستان نرفت، زیر فشار شدید و اینا تحریم کردن، حتی پشتش نماز نمیخوندن.
اونا که قبل از انقلاب مبارزه کردن، آقای طالقانی تسامحی بهشون داره، یه علاقه بهشون داره.
این درس ماست، این مکتب ماست که حرف حسابی رو بشنویم. بنابراین ما هیچ نباید وحشت کنیم که گروه های دیگر راه پیدا کنن، حرفشون رو بزنن، بلکه باید از اینا دعوت کنیم.
یادمه که آقای طالقانی تا میشستی درد دلش باز میشد. اون روزی که در واقع پسرش رو گرفتن جلوی سفارت فلسطین و آقا قهر کرد، من عکسی ازش رو مجله امید ایران جلدش که سردبیر بودم گذاشتم که آقا پشت میله هایی بود که توی فضا قرار داشت. خیلی آقای طالقانی خوشش اومد و هی به من گفت اینا ذهن منم میخوان زندانی کن.
نماینده یاسر عرفات یه پیام میخواست بده به پدرمون. پدرمون از من خواست برم پیام بگیرم، تو من عربی صحبت میکنم. اومدیم بیرون، ما رو دنبال کردن، 3-4 تا ماشین محاصره کردن و کشیدن پایین، ما رو بردن و بعد بازجویی و فلان. و با شما نجسین، چطور باباتون باتون زندگی میکنه؟ تو بایم که نجس اولا خود جنابالی هستی، من اگه مشکل شرعی داریم بابا مجتهده، خود مجتهد بپرسید. یه بابایی به اسم دانش منفرد، این اومد ما رو تحویل بده. من دیدم دور خونه رو محاصره کردم با سپاه. جوبا خوابیده بودن حالت آماده تیراندازی. ما رفتیم بالا، دیدم پدرم خیلی حالش خرابه. گفت چی بود؟ گفتم اینا سافراس یارو برگشت، یکی از همین جانوره که از من بازجویی میکرد. گفت ساواکی درست میکنیم از ساواک قبلی بدتر، همه تونم میکنیم. بابای موی نگاهی کرد برگشت گفتش که زنگ بزنید دفتر، تمام دفتر رو ببرد، دیگه جایی موندن نیست. این جملهش من یادم.
لیکن حالا بهانه دستشون افتاده است، مثلا آقای طالقانی رفتن بیرون، این بهانه دستشون افتاده و اون بساط رو درست کردن. خود اونها با آقای طالقانی مخالفن، هر روزی که دستشون برسه سر او را میبرن.
بعد هم خوبیشم که رفتیم جایی پیدا کردیم به شهسوار تانه بابا، اینا در بودن دنبال مونی. یه احمد رفت دفتر گریه، هر روز گریه، اونگر رفت گریه که گریه کرد. با اون گفت بیار این احمد رو ببینیم چی میکنی. اومد شروع که گریه کرد، فردا روز ارتش اون که درگیری بشه و اگه درگیریشه خونی که بریزه پای شماست.
سوالی که مطرح هست، اختلاف جناب عالی با رهبری انقلاب هست.
طالقانی تو ذهنش این بود که بتواند مثلا کشور نجات بده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گفت این احزاب روشان با روحانیت نمیرسه و شورا را علم کرد.
صدها بار من گفتم مسئله شورا از اساسی ترین مسئله اسلامی است. یعنی گروه‌های افرادی دستن در کار شاید اینطور تشخیص بدن اگه شورا باشه دیگه ما چی کار هستیم؟ شما هیچ، برید دنبال کارت.
آقا تو خونه ما یه اتاق بالا اتاق خوابش بود، من اومدم برم بخوابم، خانم من صدا کرد گفت آقا میگم حالش، من دویدم بالا گفتم آقا چی؟ گفت این قلبم ناراحته، درد میکنه. گفتم آقا برم دکتر بیارم؟ گفت نه نیاز نداره. شب ساعت 11:30
جریان کار این بود که من اصلی از دفتر میرفتم خدمت آقای طالقانی.
حدود ساعت 12:17 بود که کار من تمام شد و دفتر من بستم و بلند شدم آمدم و
تا دم در حیاتم مال مشایعت کردم آقای طالقانی. هیچ وقت همچی کار نمی کردم. پسر آقای طالقانی هم پسر کوچیکی که داماد آقای شهپور، که شهپور صاحب خانه بود، داشت میره. من بهش گفتم محمد رضا مگه دیوانه شدی؟ این وقت شب ساعت 12 حیات بی این بزرگی، یه حیات بزرگی بود، خب اینجا بخواب صبح برو. صاحب خانه گفت که چه کارش داری آقا شاید؟ چه خانه خودشون راحت تره بده برم. من تعجب کردم که آقای یک پدرزن دخترش ساعت 12 شب که برو خانه، خانه شدم خیلی دور بود.
دختر من دختر بزرگی من گفت من میرم بار سر آقا تو برو دکتر میام. رفتم به دو مرتب ساعت یک کنیم.
رفتم منزل و نماز خوندم و شام خوردم و بعد پتو رو انداختم که بخوابم، تلفن زنگ زد. حالا تقریبا ساعت 2:30 از دوستان خودمون بود. گفت یه خبر بدی یکی به من داده. گفتم به نظرم میخوان اذیتت کنن، چون من تا ساعت 12 خدمتشون بودم حالشون خوب.
با عجله رفتم دیدم که آقای طالقانی خواب بودن دو قبله و صاحبخانه نیست. گفتن صاحبخانه رو دنبال دکتر شیبانی.
اومدم بیمارستان شفای یحییان، گفتم که از این کپسول اکسیژن ببرم واسه آقا، دکترم پیدا نکردم. یه کپسول با اون سنگینی گذاشتم رو دوشم. به دامادم تلفن کردم، پسر آقا، گفتم پدرت حالت خوش نیست، من دکتر پیدا نکردم، یه دکتر ورده بیار. صاحبخانه
که آمد گفتم حاجی من که رفتم که آقا حالشون خوب بود چطور شد؟ گفت ولی بعد از آنی که تو رفتی آقا شام خوردن رفتم بالا بخوابن، من دیدم صدای آب ریختن میاد و صدای دستشویی میاد و رفتم بالا ببینم چه خبره، دیدم آقا حالت استفراغ داره. گفتم که چتون شده؟ گفتن نمیدونم، یک روغنی آورد به پهلوشون مالیدم و شال گرمیم بستم بهشون، رفتم شیبانی رو بیارم. گفتم خب این بیمارستانه این بغل بود؟ گفت نه دیگه، من دیدم خب شال بستم و برم شیبانی رو بیارم، شیبانی از خود بهتر، رفتم دنبال شیبانی. بعد گفتم پس تلفن کن، گفتم تلفنم قطع. گفتم آقا سرشب که تلفن قطع نبود، چطور شد تلفن قطع شد؟
تو اون خونه مثلا گاهی وقت جلسات شورای انقلاب تشکیل شد، این تلفن اونجا هست بشه یعنی اینکه یه داستانی پشتش بود. به اضافه اینکه منزلی که پدرمون زندگی میکرد قبلا دستبرد زده بشه بهش و یه سری دنبال اسناد و مدارک بودن.
من فکر میکنم همه اینا خیلی حساب شده بوده، البته من هیچ دلیلی ندارم برای اینکه فوت ایشون عمدی بوده یا عادی بوده، ولی شبی که ایشون فوت کرد درست زمانی بود که مادر ما با بعضی بچه ها رو برداشته بود رفته بود مشهد زیارت، من خودم مسافرت جای دیگه بودم. ما یک راننده داشتیم و یک محافظ داشتیم برای آقا، حالا این دو تا رو ردشون میکنن.
ببخشید آقای طالبانی، کدوم مقام این دو نفر رو رد میکنه؟
ولی ظاهره توسط آقای چهپور رد میشن، نمیدونم.
اون خب با همه اینا بود، حتی با لاجوردی خیلی رفاقت نزدیک داشت. من اون موقع من خودم مشکوک بودم، اون تا خانواده همه جور بودن دیگه، بخصوص که خب کسی که مورد زن بود و حالی عضو خانواده بود، اونا اصلا تم به این داستان نمیدادن.
خدا رحمت کنه مرحوم صدر آیس جوادی دادستان، ایشون پیشنهاد کرده بود که یه کالبا چکافی چیزی که گفتن ما مجتهد رو نمیشه کالبا چکافی کنم.
من باید تسکیت بدم یا شما باید یا هر رو بدم؟
خانواده که رفته بودیم ولی خمینی بعد از فوت پدر، خانواده میخواستن باش صحبت کنن راجع وضعیت این، با یک حالت خیلی زشتی به احمد بگید، به احمد بگید، پاشد رفت. مادرمون تنوره کشی رفته تو اندرونی یخه خمینی چسبیده بود. چی؟ ما اومدیم پس تو سوال داریم اینجا، تو با میشه در میری؟ مادر ما خب چیز بود، خب مینیموم اینی که کمکاری شده، اهمال شده.
من در مورد مرگ آقای طالقانی نمیدونم بگم دستی در کار بوده، ولی مراقبت اصلا نبوده. من دو سه بار از نزدیک آقای طالقانی دیده بودم، سرفه های ممتدی میکرد که بهش نمیرسه. سرفه های طالقانی باید باعث میشد که این تحت مراقبت قرار میگیره. آقای خمینی وقتی اولین سکته رو کرد 6 سال زندگی زنده نگه داشتن، تیم پزشکی کنارش بود، طالقانی حتی یه دکتر هم نزدیکش نبود.
من تحقیقاتی کردم، پرسجوهای کردم، برام مسجل شد که آقای طالقانی به مرگ طبیعی نبود و برنامه ریزی شده بود.
قطع تلفن یعنی وزارت مخابرات، یعنی کسی باید از اونجا قطع کنه تلفن رو، یه بفرسته یکی که تلفن رو قطع کنه، یعنی یه مجموعه عملیاتی وجود داشته برای این داستان و عمل کرده این بابا صابخونه به اصطلاح خیلی رابطه های عجیب و غریبی داشت با مؤتلفه یا با حزب جمهوری اسلامی، بعدم خب پستای مهم میگیره. اینا مسائل به اصطلاح فنی داستانه. و بعد به خصوص اون آخرین نماز جمعه اون حرفی که زد در واقع تیر خلاص شلیک کرد در ما به اصطلاح، گفت ما میگیم شوراها، اینا میگن نه خیر.
میدانم چرا نکردند، هنوزم در مجلس خبرگان بحث میکنند در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده بشود، باید شاید یا این که میتوانن، نه این اصل اسلامیه.
این حرفا چجوری قابل تحمل برای طرفدارای ولایت فقیه که میخواستن از طریق ولایت فقیه به قدرت و ثروت که ادامه هم داره اینجوری برسن؟
گروهایی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده دین رو کنار بگذاریم و بیان با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده‌ها.
علم نشرح لک صدرک، بیا با نغمه روح خدای، بزن چنگی به زنجیر الهی، میان شرق و غرب آتش و خون، اگر همراه خلق بی پناهی. علم نشرح،
گمان میکنم که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد، این اسباب دیکتاتوری میشد، در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را میگیرد.
حکومت اگر بخواد حکومت اسلامی باشد، بایستی که متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده، ولو به واسطه.
تو خبرگان اول پدر ما مخالف ولایت فقیه، یه چند نفر دیگه ای هم بودن، گلزاده غفوری بود، حجتی کرمانی، اینا همه مخالفین اصل ولایت فقیه بود.
بنابراین اصل پنجم، فردا برای عرضه بر مجلس انشاءالله آماده خواهد شد.
اون شب شهادت ایشون یا فوت ایشون، آقای طالقانی نرفته بودن روز قبلش به مجلس خبرگان. آقای گلزاده غفوری به مشتهد شب سری که هر دو عضو مجلس خبرگان بودن، تقریبا حالت گریه به التماس داشت که شما حتما برید، اگر شما نرید ممکنه یک قانونی بگذرانند که دیگه بدتر از بدتر. آقا فرمودن که خب حالا ببینم، تا ببینم فردا چی بشه، اگر زنده موندیم ببینیم چه میکنیم.
شاید بعضی از دوستان ما بگوین آقا شما چرا این مسائل در میان توده مردم مطرح میکنید، بیاید در مجلس خبرگان. میگم بین موکلین شما من مطرح میکنم.
اخیرا من این کتابی دیدم، کسی بهش رفرانس داده به اسم منیرالدین حسینی شیرازی. این بابا عضو مجلس خبرگان اول و از طرفداران پروپا قرص ولایت فقیه، میگه مخالفت طالقانی با بقیه فرق داشت. برداشت من این است که اگر رشته حیات ایشان نمی گسست، به احتمال بسیار زیاد مردم را به صحنه می کشان و آنان را علیه مصوبات خبرگان و اصول قانون اساسی می شوراند. این نشون میده که خب آیت الله طالقانی یکی از مهمترین موانع در رابطه با گنجوندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی است. این به نظر من از همه مهمتره، یعنی مهمتر از حتی اون مسائل فنی داستان.
اینها فکر میکردن تا زمانی که طالبانی هست اینها مصدر کاری نخواهند شد، بنابراین طالبانی نباشه به نفعشون. همین جهاست که یه خود فوت ایشون برای شخص من مشکوکه.
چهار خیابون این بود: بهشتی، بهشتی، طالقانی رو تو کشتی. بهشتی موقعیتش چی بود؟ رئیس واقعی مجلس، حتی منتظری بود رئیس مجلس، ولی عملا بهشتی اداره بود.
آیا اصل پنجم میخواد بیاد نقش آرای عمومی رو انکار کنه؟ آیا اصل پنجم میخواد بیاد آزادی ها رو از بین ببره؟ قصه لباس نیست دوستان عزیز. آیا در این اصل نظر ماها، نظر شماها به لباسه؟
نباید اسلام را یک طبقه خاص در انحصار خود بگیرد. اون وقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرت طلبان و این تصور حاصل شود که مبارزه ای را همه ملت شروع کرده است، اما پس از پیروزی عده‌ای می‌خواهند همرزمان خود را کنار بگذارند. اجازه بدهید سخن خود را با چند جمله از آخرین خطبه مجاهد بزرگ آیت الله طالقانی پایان دهم. در مقابل فرهنگ تحمیلی، در برابر اقتصاد تحمیلی، در برابر قوانین تحمیلی، در برابر محدودیت‌های پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل می‌شد که از همه خطرناک‌تر بود، این خطرناک‌ترین تحمیلات است. یعنی آنچه که از خدا نیست،
یعنی اونچه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببرند.
شاید بعضی از دوستان ما
بگویند آقا شما چرا این مسائل در میان توده مردم مطرح میکنید؟ بیایید در مجلس خبرگان. میگم بین موکلین شما من مطرح.
الان بفرماید آقای سان.
روی این اصل که اصلیست اساسی و تاریخی، روی این اصل به قدر کافی تو این مجلس خبرگان بحث نشده.
آقا اجازه بفرماید.
خوب. من از نظر اهمیتی که مسئله داره 3-4 روز وقت رو کم نمیدونم.
ملت ایران آقا با نظر شما بر حسب تشخیص بنده سخت مخالفه و رهبر عالی قدرمون مخالفه.
رهبر رو مطرح شما برای این که نظر من
چیز نه 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 من نه او نه
آقای بهشتی در مذاکرات شورای انقلاب بهش میگن آقا پست بگیر. آقای بهشتی میگن پست نمیگیرم، من برای مدیریت مجلس خبرگان دارم آماده میشم.
موافقین با این پیشنهاد قیام کنند.
پنجا نفر، 60 نفر هم لباس هم فکر که یه جا جمع بشیم همه یه رأی داریم. مجلس حسیل این است که همه آرا گفته بشیم.
عده حاضر در جلسه 59 نفر، موافق 51، مخالف 6 نفر، ممتنع 2 نفر، تکبیر.
مردم جواب کن با مبارزه هم جواب کن. اگر میمان آرام آرام به نظر من به اعتراض در میامد، یک کسی نبود که سمت مردم رو بل کنه.
این حق اساسا دادنی نیست، مال شما. کسی رو به شما تحمیل کردن نپذیرید. از ثروت شما به جای دیگه بردن خرج کردن ندید. افرادی رو به اسم شما انتخاب کردن دورش بیاندازید.
یه مشکلی که پدرم داشت قدرت مسئله داشت. به قدرت ما اومدیم کمک کنیم انقلاب بشه. بعد ببینید اون داستان مجلس خبرگان که نشست رو زمین، برو این صندلی نبود بشه. حالا صندلی برایش سمبول قدرت.
طالقانی
بحثش
این بود که روحانیت بهتری که بره تو مسجد آدم سازی کنه به جای اینکه بیاد بره مشاغل اشغال کنه.
آر مقتدر به جای میره تحت مافوق اراده خود اراده میگیرد. دیگر در مقابل مقتدر نام قانون نمیشود بود. دیگر رحم فقیر و کبیر ما نخواهند کرد.
موقعی که پدرمون زنده بود اولا مجلس خبرگان نمیرفت. گفتم بابا مجلس خبرگان دارن ولایت فقیه تصویب میکنه، تو بیا اینجا. برگشت به من گفت من این گوسفندا رو که میبینم بیشتر حال میکنم تو اون مجلس خبرگان.
مسئله طالقانی خدا نبود، مسئله طالقانی عدالت و انسانیت بود. تو خودش خدا پرست. یعنی طالقانی مسئله این نبود که تو دین داری یا دین نداری. جهت طالقانی آخون نبود به یه معنا.
همین مردم هن که باید حاکم باشن لاغیر.